مگه نه این که ما شیعه و مرید و محب و عاشق اهل بیت علیهم السلامیم؟ مگه نه این که هر جا گره‌ای به کارمون میفته متوسل میشیم به حضرات معصومین علیهم السلام؟ و مگه نه این که از سخاوتشون، از جودشون، از مهربانیشون و از کرامتشون بارها و بارها شنیدیم و میدانیم و دیده ایم و به ما اثبات شده است؟ ما شیعه و مرید همین ائمه ایم و باید در مسیر اونها قدم برداریم. پلک خورشید به فرمان تو برمیخیزد، صبح از سمت خراسان تو برمیخیزد، پلک خورشید به فرمان تو برمیخیزد، صبح از سمت خراسان تو برمیخیزد، نور هر صبح میافتد به در خانه تو، بعد از گوشه چشمان تو برمیخیزد.
اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتقى، اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتقى، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، صلاة كثيرة تامة زكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
السلام عليك أيها الإمام القريب، من قريبك أبجد بدر خفته در خاک خراسان، تو قریب بر قربانی.
همه آهوان صحرا سر خود نهاده بر کف، به امید آن که روزی به شکار خواهی.
قبول باشه زیارتتون، قبول باشه این عشقبازی ها، قبول باشه این دلدادگی ها، قبول باشه این حال خوب، حس خوبی که ولو از راه دور، ولو از راه دور همه ما تجربه کردیم، با یه سلامی که دادیم، با یه صلوات خاصه حضرت رضا علیه السلام. الهی که حضرت امام رضا علیه السلام به برکت نام امام جوادش و به جان امام جوادش همین روزها باعث بشن که خبرهای خوب و درجه یک و شاد از محور مقاومت به دست هممون برسه و از همین رادیو هم اعلام بکنیم انشاءالله. الهی که به برکت امام جوادش و به جان امام جوادش گره از کار همه بنده های خوب خدا باز بکنن و هر کسی هر چالش و مشکل و گرهی که داره انشاءالله به زودی زود به ما هم خبر بده که گرهاش باز شده، چالشاش برطرف شده، مشکلها حل شده و با شادی و آرامش داره زندگی میکنه. رمز امروز ما یا امام جواد. آسد محمد حسینی از تهران گفته که یا امام جواد چرا نمیخونی؟ خب چرا نمیخونی؟ آقا خوندم، دعوا نداره که. والا 3955 سامان پیام کوتاهمونه و 220-4-3-0-3 شماره تلفن ماست و سربند امام جواد سربندیست که همه ما امروز به پیشانی میبندیم برای حضور در محور مقاومت. یا علی مدد.
و نحن حزب الله الحزب الاسلامی الشیعی الامامی الاثنا عشری لن نتخلى عن فلسطين، لن نتخلى عن القدس، لن نتخلى عن شعب فلسطين، ولن نتخلى عن مقدسات هذه الأمة.
صدیقه خانم ربیعی از عراق یا امام جوادت رسید، بتول خانم طاهری از کرمان، امین و رایا از اصفهان، محمد امین چوپانی پیامتون رسید، خیلی متشکرم. مهدی نوری پور از شرکت فولاد خوزستان، آفرین، در خط مقدم محور تولید دارن کار میکنن. آسید محمد حسینی از تهران، سید فرجلی از مشهد، آفرین، پیام دادن به ما و یا امام جواد رو برامون فرستادن. ساسانی از شیراز، جزینی از درچه اصفهان، اسماعیل ولی نژاد از اردبیل، یا امام جواد شما هم به دست ما رسید. 3955 سامان پیام کوتاهمون، 224-3-0-3. اینجا رادیو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی.
قولوا ما شئتم واقتلونا تحت كل حجر ومدر وفي كل جبهة وعلى باب كل حسينية ومسجد، نحن شيعة علي بن أبي طالب، لن نترك فلسطين.
نحن الحزب الغالب، نحن
كل العالم ما يزحزحنا. شما هم در جایگاه خودتون، یعنی جهادتون واقعا خیلی بالا، خدا خیرتون بده. ما هم پشت آقاییم تا آخرین نفس، پشت مقاومت، و ممنونیم ازتون که از این برنامه خوب، ممنونیم، خدا خیرتون. خدا کنه رادیوهای دیگه، این رسانه‌های دیگه از شما یاد بگیرن و اینو ادامه بدن، انشالله که به حرف آقا گفتنش پیدا کنه و مقاومت هم خیلی بشه. خدا خیرتون بده، خسته نباشید. خدا امیر
غفور. نتخلى عنك، نصر الله الصادق بيقول لك ما بتنساكي شيعه علي.
انا اصلا ما ممكن في عمل في اين بدنا ما فاهم عيات في الله انكم فاهمين بنام جواد رحمه هستش ان شاء الله که امام صاحب حق جواد ان شاء الله نیروهای مقاومه قزه فلسطین یمن همین ها معطا و معیت چیزی شدن و انشالله آمریکا و اسرائیل و تمامی جنانگانه از بین برن برای جمهوری کنوندن و مقاومت دعای خیلی میکنی معطا و معیت باشد. خدا حافظ.
لما هتفنا علی جیش الصهیون الغلا هزم، لما هتفنا علی.
من تقدیر تشکر میکنم از شبکه تحقیق شبکه مقاومت در صدای جمهوری اسلامی ایران، خیلی عالیه. منم جدیداً از سفر زیارت امام رضا برگشتم و خوب داریم استفاده میکنیم از تحلیلهایی که داره میشه و شور و هیجانی که این شبکه داره برای مردم عزیز ما، جوانان ما و به ویژه معتقدین و عاشقان برال ولایت و امامت در مسیر مبارزه با استکبار و به ویژه صهیونیسم جنایتکار. برال تقدیر و تشکر میکنم و انشالله روزی موفقیت برای همه جبهه مقاومت در لبنان، سوریه، عراق، در یمن عزیز ما. انشالله همه مردم موفق و معید و سربلند باشن. تقدیر و تشکر. من نوروزی هستم از تهران بزنی میشم.
خيبر صرختنا لا يوم المحشر، ما في ولي الا علي. صرختنا لا يوم المحشر، ما في ولي الا علي.
آقا مجید رشیدی گفته که کرج هم دارم میرم سر زمین، انشالله محصولم به فروش بره، نصفشو میدم برای کمک به مردم فلسطین. نگفتی مجید جان که چی میکاری و محصول چیه؟ یه دوست عزیز کنار ماست که میزبان خودش، مهمون نیست، آقای امیدی عزیز که هم خبرنگار محور مقاومت، قبلن هم کنار ما بودن، افتخار دادن به ما، و هم تحلیلگر مسائل منطقه و مسائل محور مقاومت. آقای امیدی سلام علیکم، صبح شما بخیر، خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام آقای عبیری عزیز، صبحتون بخیر، صبح همه بینندگان رادیوی محترم و عزیز مقاومت بخیر باشه. انشالله که روز و هفته خوبی داشته باشن سپری میکنن و صحبت‌های ما اینجا مورد رضای خداوند متعال باشه
ان شاء الله. ان شاء الله. اینم از خودکار ما وسط برنامه فکر کن. آقا چه خبر روز اخیر؟
خواهش می‌کنم سلامت باشین.
خیلی خوشحالم.
خب ما این هفته می‌خواستیم راجع به خب هفته پیش که شما حضور نداشتید و خدمت آقای اشراقی عزیز بودیم راجع به بلده یا روستای نبیشیت یا همون نبیشه صحبت کردیم. این هفته می‌خواستم یکی از عزیزان رسانه‌ای که اهل روستای نبیشمع یا نبیشمع اون در جنوب لبنان هست و حالا توی چند روز گذشته آماج حملات نیروهای اسرائیلی بود و با کشته ها و قربانی های زیادی رسیدن به روستا و اونجا رو دارن تخریب میکنن. میخواستم با یکی از اهالی رسانه‌ای اونجا صحبت کنیم
بله.
که چون پریشب حاج محمد عفیف رو مسئول رسانه‌ای حزب الله در واقع معاون رسانه شهید سید حسن نصرالله رو ترور کردن و ایشون به شهادت رسید، گفتم راجع به ایشون صحبت کنیم و بالاخره ما در رادیو مقاومت، ما در ایران به عنوان فعالان رسانه‌ای وظیفه داریم که اینجور مواقع بپردازیم به عزیزانمون، به کسایی که بهشون مدیونیم در جبهه مقاومت در خط مقدم حضور دارند. حاج محمد عفیف هم نقش بسیار چشمگیر و بزرگی داشت در محور مقاومت در واقع حزب الله. ایشون به نوعی معاون رسانه‌ای سید حسن نصرالله بود و تمام ابداعاتی که می‌بینید در عرصه رسانه‌ای حزب الله شاهدش هستیم و در روابط عمومی حزب الله، اطلاع رسانی حزب الله، خب ایشون پایه‌گذاری کردن، طی سالها راهبری کردن. ایشون پیروز در یک جایی که دفتر حزب یکی از احزاب لبنانی بود حضور داشت و اسرائیلی‌ها خیلی وحشیانه به اونجا حمله کردند. به نوعی آقای عبیری حمله به بیروت جزو خطوط قرمز حساب میشه در جنگ
بله.
بین حزب الله و رژیم صهیونیستی. خب اسرائیل جنوب لبنان، شرق لبنان، زاهیه بیروت که مناطق شیعه نشین و پایگاه مردمی مقاومت هست رو در واقع بمباران میکنه، موشکباران میکنه، حمله میکنه. اما بیروت به نوعی چون پایتخت هست، چون مسیحی نشین، سنی نشین و همه اطراف و اطیاف لبنانی اونجا زندگی میکنند، به نوعی برای حتی فرانسوی ها، آمریکایی ها هم خط قرمزی که میگن اونجا رو نزن، به خاطر اینکه ممکنه شهروندان در واقع اون کشور آسیب ببینند. اما شاهدش بودیم که روز یک شنبه دو تا حمله داشت رژیم صهیونیستی به بیروت که یکی به منطقه رأس النبع بود. چند سال پیش من اونجا حضور داشتم، چند تا خیابون اونورتر مدرسه ایرانی ها اونجا بود، بچه های ایرانی اونجا تحصیل میکردند و خب خیلی یعنی جای مهمیه در بیروت. دیشب منطقه زغال بلات رو زد، همینطور یکی از خیابان ها و محله های شیعه نشین بود. حالا حاج محمد عفیف کی بود؟ میخوایم صحبت کنیم با دوتا از عزیزانمون. خودم اول این پرانتز رو باز کنم، خیلی طولانی هم شد صحبت های بنده. حاج محمد عفیف خب ماهیت شخصیتی و فعالیتیش ماهیت رسانه‌ای بود
بله.
ایشون پیدا بود و مخفی نبود که کجا میره، کجا رفت آمد میکنه، کجا جلسه داره، از موبایل شخصی خودش استفاده میکرد و به عنوانی ترور این شخصیت حاج محمد عفیف یک جنایت جدید و یک صفحه جدید در تاریخ جنایت‌های رژیم اسرائیل بود.
این در شرایطیه که در همه قوانین بین المللی خبرنگارها و اهالی رسانه مسئولیت دارن در همه جای دنیا، در همه جای دنیا،
در همه جای دنیا.
من نمیدونم اصلا این تابع چه قوانینیه، تابع چه مقرراتیه، اصلا قوانین یا مقرراتی رو پذیرفته یا نه.
متاسفانه خیر، مهمونم رو خطه.
بله بله، جناب آقای احمد محبی خبرنگار فعال رسانه‌ای لبنان الان مهمان که نام میزبان ماست، ما مهمونه ایشونیم.
احمد از دوستان خوب بنده هست و از فعالان رسانه‌ای و خبرنگار خوب ایرانی لبنانی، ایشون دو رگه هستند.
آقا از امروز از دوستای خوب ما هم هست اگه ما رو قابل بدونه. آقای محبی سلام، صبح شما بخیر.
سلام آقای عبیدی، سلام آقای امیدی و سلام و صبح بخیر به همه بینندگان عزیز رادیوی مقاومت.
درود بر شما، خوش آمدین به رادیو مقاومت.
خواهش میکنم، در خدمت هستم.
صباح الخیر احمد
حبیبی. صباح الخیر،
الله يخليك. ان شاء الله انت بصيدا او بيروت؟
انا الان في صيدا واستعد للذهاب الى بيروت لان كان هناك استهداف قبل ذلك دوس ساعات ضاحیه جنوبی دوباره زدن اسرائیل بدون هیچ پیامی در رسانه ها که میخواستن بزند دیگه. باید ببینیم چی شده قبل از 3 ساعت 4 ساعت قبل از الان.
احمد آقای محبی منزلش در شهر سیدا است، حدود 40 کیلومتری بیروت، و شهریه که بیشتر سکان و ساکنین اون شهر اهل سنت هستند.
بله.
اما ما شاهدش هستیم که جاهایی که آواره های در واقع جنگ اخیر حضور دارند در مناطقی شیعه هستند، اونجا رو بمبارون کرده چند دفعه و خیلی شهدای زیادی رو گرفته و احمد آقا
الان داره گفتن که زاهیه رو زده 3-4 ساعت.
بله بله، بدون هیچ انذار در واقع بهش اطلاعی. خب رژیم صهیونیستی وقتی میخواد مناطقی رو بزنه بعضی وقتا برای البته مانور رسانه‌ای و ارعاب و انحراف افکار عمومی اعلام میکنه در گروه‌های واتساپی و توییتر و تلگرام و اینا، و خب مردم اونجا رو خالی میکنن تا آسیب کمتری. اما خیلی وقتا هم شده که بدون اعلام بدون چیز، و این جنبه ترور داره، مثل پریروز که در بیروت شاهدش بودیم و حاج محمد عفیفو زد، ناگهان زد.
رسما باز هم یک جنایت جنگی به جنایات رژیم صهیونیستی اضافه شد.
احمد جان، من میدونم که شما با حاج محمد عفیف خب به خاطر رابطه رسانه ایت هم رابطه کاری داشتی و هم رابطه ای داشتی که هر دو به نوعی از اهل یک شهر هستید. علامه نابلسی پدر شهید حاج محمد عفیف مسجد و حسینیه بزرگی داشت در سیدا، حسینیه فاطمه زهرا. احمد اهل اون شهره و به نوعی روابط نزدیک این تیپی هم داشتن احمد محبی و حاج محمد عفیف. احمد جان میخوام از شخصیت حاج محمد برای ما صحبت کنی لطفا.
شما میدونی که حاج محمد عفیف از کوچکیش یعنی شروع کرد در مقاومت و خودش اولین پیامی حزب الله بابت شهید قصیر خودش نوشته. یعنی از اوائل حاج محمد عفیف در این راه بود، راه شهادت، راه مقاومت، عاشقان امام خمینی بودند. شما میدونی علامه نابلسی از عاشق امام خمینی بود، خودش سالی پیش، یک سال و نیم پیش فوت شده،
رحمت خدا رفت،
و در شهر سیدا درسته بیشترشون سنی هستن ولی بیشترشون با مقاومت هستن. شما میدونی سیدا در جنگ 2006 پسرهای سیدا با مقاومت بودند و همه کسانی که برای اینکه اسرائیل رستاهای جنوب لبنان، شهرهای جنوب لبنان زدن، همشون توی سیدا اومدن، همینجا با هم دیگر موندن نزدیک 33 روز وقتی که جنگ تحمیلی اسرائیل علیه لبنان شده. علامه نابلسی که خط رهبر انقلاب اسلامی، خط امام خمینی، خودش ادامه هست در سیدا. درست سیدا نزدیک 80% سنی هستند ولی همشون نزدیک همشون با مقاومت هستند. حتی مسیحیای اینجا در لبنان با مقاومت هستند، یعنی خیلی کم هستند که علیه مقاومت یا در خط مقاومت نیستند. حاج عفیف در اوائل این خط رسانه، در این خط مقاومت انجام کرد، ادامه کرد. یعنی شما الان در قبل از دیروز خودش هم بابت رسانه های خارجی، رسانه های عربی، خودش همیشه با آنها هماهنگی میکنه که خط مقاومت نشون میده. شما میدونی خیلی از رسانه ها اومدن لبنان و باید یک نفر یا یک جاهی که باید توجیه کند آنها که آنها معلوماتی یا چیزهایی از طرفهای غیر معروف در رسانه‌های مختلف و جهانی نباید بذارن. دیگه آقای حاج عفیف از سالهای پیش، 10 سالهای پیش که با سید حسن بود، نزدیک حسن بود و خط مقاومت در رسانه انجام کرده. شما میدونیم ما مقابل این جنگ رسانی، ما جنگ رسانی با اسرائیل داریم دیگه، بعید نیست یا خیلی شبیه هست در جنگ واقعی. یعنی جنگ رسانه خیلی شبیه به جنگ واقعی، و با این جنگ هر دوتا هاشون باید با هم باشند که ما میتونیم پیروزی انجام کنیم. فحج عفیف و این همه تیم و این همه هماهنگی با همه شبکه‌های مقاومت. شما می‌دونید ما در لبنان خیلی شبکه‌های مقاومت داریم، شبکه‌های عراقی، شبکه‌های لبنانی، شبکه‌های ایران عربی زبان ایران، مثلا شبکه الکوسر شما می‌دونید، شما شبکه العالم ما می‌بینیم، حتی پرستیزی که زبان انگلیسی کمان انجام می‌کنیم، یمنی‌ها، خیلی از کشورهای عربی که با خط مقاومت هستن، این همه ما مجموعه جنگ رسانه‌ای میکنیم بابت مقابل این جنگ بزرگ از رسانه خارجی خصوصا امریکا. شما میدونید که امریکا و اسرائیل این صدای مقاومت نمیخواستن در همه جهان برسه دیگه. همیشه ما میبینیم که توی ستلایت ما از ستلایت ما پایین میذارن، در انترنت اینا مثلا بلوک میکنن، حتی در واتس اپ و تلگرام و سایت ها اینا همیشه خرابکاری میکنن،
سایت های شبکه های مقاومت رو میبندن یا در واقع پخش ماهواره‌ای این شبکه ها رو جلوش رو میگیرند، از ماهواره ها حذف میکنند، تحریمی میکنند. دقیقا احمد، آمریکایی ها، اسرائیلی ها میخوان خودشون در واقع تنها راوی این جنگ باشن، درسته؟
صد درصد.
و البته از زاویه نگاه خودشون واقعیت های میدان مقاومت رو ما به ندرت دیدیم و شاید به جرأت بشه گفت اصلا ندیدیم و نشنیدیم از جانب رسانه های صهیونیستی و یا رسانه های غربی حامی صهیونیست. من خاطرم نمیاد، حالا شاید من ندیدم، اما خاطرم نمیاد هیچ وقت در رسانه هایی که وابسته به اونها و مرتبطه به اونهاست، هیچ کدام از واقعیت های میدان مقاومت، آنچه که مردم در عرصه میدان مقاومت دارن میبینن اونجا و رسانه های محور مقاومت که از اونجا دارن خبرهاش رو مخابره میکنن، مطرح کرده باشن. اونها در جهت دستاوردسازی برای صهیونیست ها و برای خودشون دارن تلاش میکنن و قدم برمیدارن.
بله احمد جان،
صد درصد. یعنی ما اگر شما مثلا در اروپا یا امریکا، آنها یعنی فکر نمی کنم میبینن چجوری این آدم کشی که انجام میکنه اسرائیل و امریکا از موشکهای امریکایی که چجوری مثلا شما میبینید در فلسطین در غزه 50,000 نفر شهید شد، کشته شد، بیشتر از 150,000 نفر زخمی شد.
بله.
بیشترشون از خانوم ها، بیشترشون از بچه ها. همینطور در لبنان یعنی ما میبینیم یهو یک ساختمانی میاد پایین در یک موشک، خیلی این جنایت جهانی باید باشه دیگه. در رسانه این چیزا نشون نمیدن، یعنی متاسفانه. یعنی حتی اگر یه چیز دیگری میخوام بگم، حتی توی تلگرام مثلا اگر امریکا یا اسرائیل تحریم کرد رسانه در تلگرام، این تلگرام نمیتونی نشون بدی در مثلا در اروپا، در فرانسه، در آلمان، که آنها این شبکه اینترنتی به دستشون و این صد در صد این هماهنگی است با این رژیم صهیونی با انجام کردن در امریکا. فبدر این جنایت های بزرگ مردم دارن نمیبینن دیگه. این تظاهراتی که مردم در اروپا دارن انجام میکنند، این خیلی مهم است، این خیلی فعال است که صدای این شهیدان، صدای این زخم شده در لبنان و در فلسطین باید برسه برای همه جهان. و آدم اروپایی اگر اینو دید، اگر یک بار این جنایتو میبینه، دوباره خودش باهاش نگاه میکنه که باید با فلسطین باشه، باید با لبنان باشه.
بله.
باید با مقاومت باشه. ولی این اجازه نمیده امریکا و اسرائیل. این رسانه داره، این اهمیت جنگ رسانی خیلی مهم است دیگه. آقای محمد عفیف و همه دوستان در لبنان و حتی در فلسطین، همه این گروه های رسانه دارن این کار خیلی بزرگ دارن انجام میکنن، رغم از که امریکا و اسرائیل دارن بسته میکنند این راهو، ولی ما ادامه داریم میکنیم. یعنی هر روز ما کار ما انجام میکنیم، تکلیف ما داریم انجام میکنیم. این باعث است از ایمان ما که ما میتونیم با مظلوم باشیم، علیه ظلم باشیم. این خط شهادت، این خط امام حسین، این خط رهبری، و برای این چیزا باید ما با فلسطین باشیم، باید کمک میکنیم به فلسطین، با باید که همه امکانات بدیم به فلسطین و به لبنان که حقشون نشون بدن که این مظلومیتی که سالها به سالها هیچ کس نمیبینه. یعنی شما میدونی غزه مثلا 20 سال 30 سال 75 سال تحت اشغال است ولی هیچ کس حرف نمیزنه. اگر یک موشک میزنن میگن بهش چرا موشک رو بزنید. برای اینجوری این رسانه خیلی مهم است در این وقت، خصوصا ما جهان ما جهان رسانه شد، همه ما در اینترنت هستیم، در سوشیال میدیا هستیم،
نبرد رسانه‌ای و در واقع تصویری است دیگه. جنگ روانی الان وارد عرصه جدیدی شده که حالا بخشی از جنگ هیبریدی و ترکیبی است، بخشیش رسانه است. درست احمد؟ و احمد میخوام ازت بپرسم که حاج محمد، ما دیدیم که در طول این 50 و چند روز، سران 49 روز 50 روز که جنگ جدید رژیم صهیونیستی، رژیم منحوس اسرائیل علیه لبنان و حزب الله آغاز شده، 3-4 دفعه در قلب زاهیه، در کنار شهدا، در مجمع سید شهدا که سید حسن اونجا صحبت میکرد و خب بخشش به خاطر موشکای اسرائیل تخریب شده، در وسط زاهیه محله‌ای که ویران شده بود توسط موشکای اسرائیلی، اونجاها کنفرانس خبری گذاشت. این شهید بزرگوار چرا این کارا رو میکرد و آیا به نوعی نمیدونم از عبارت عملیات استشهادی میتونیم استفاده بکنیم؟ احمد چرا این کارو میکرد حاج محمد؟
والله حاج محمد وقتی شما میدونید زاهیه اسرائیل زد، جنوب لبنان زد، بقاعو، بعلبکو، هرمله که شرق شمال شرق لبنان زد، همه جاهایی که آدم ها جنوبی ها یا بقاعی ها رفتن توی جاهای مسیحی نشین یا سنی نشین که من داره میزنید دیگه. یک یعنی بعد از شهادت سید حسن نصر الله و خیلی از رهبران جبهه دیگه، حاج محمد عفیف خودش آورد جلو که میخواست که شما ما گفتیم که جنگ رسانی دیگه خودش انجام کرد، جنگ رسانی با خودش. یعنی شما میدونید همه رسانه ها جاهای مختلف دارن میرن دیگه، حاج محمد عفیف میخوان بوصله یا یعنی نشون میده که راه بله میخوان نشون بده راه درسته برای این جنگ رسانی کجا است دیگه. خودش وسط زاهیه رفت، یعنی وسط ساختمان ها که اسرائیل با موشک زد همونجا رفت، یعنی بعد از مثلا نزدیک 5 ساعت بعد از این موشک ها خودش منجه کنفرانس خبری وسط این وسط زاهیه رفت. بار دیگر مثلا وسط شهداء دفاع مقدس لبنان و دفاع شهیدان مل جنوب لبنان که همونجا رفت و همون دقیقه اسرائیل میخواست اونجا بزنه ها. یعنی شما میبینید اگر کنفرانسش دیدی آخرش گفتن بهش آقا شما از تهدیدات رو میترسی، گفت ما از موشک نمیترسیم، ما میخواستیم از تهدیدات رو مثلا بترسیم دیگه. این نشون میده که این آقایه حتی به بدنش به فکرش کاملا مقاومتی بود، کاملا خودش شهادت میخواست برسه که زندگی بعد از سید حسن که خودش میبینه نباید زندگی بکنیم، ما باید تا آخر مقاومت انجام کنیم که ما پیروز بگیریم از بادر دیگه. خودش مثلا وقتی آقای محمد عفیف میره وسط زاهیه وسط این ساختمان هایی که خراب شده، همه رسانه های عالمی همونجا باید برن دیگه، همونجا باید اقل لهو با موبایلشون مخص بگیرم یه چیزی عکسی مخص بفرستن دیگه. خودش نگاه
شاهدش بودیم احمد که اولین باری که پس از در واقع شروع جنگ حاج محمد عفیف رحمت الله در وسط زاهیه و در بین در واقع اون ویرانی ها کنفرانس خبری برگزار کرد، اگر اشتباه نکنم بعد از ظهر اون روز یا فرداش مکتب رسانه‌ای در واقع دفتر رسانه‌ای حزب الله در زاهیه مورد هدف قرار گرفت اولین بار. دومین دفعه به نوعی جایی که حاج محمد بود رو اسرائیلی‌ها بعد از چند دقیقه یا چند ساعت بمباران کردن و این دفعه هم که روز شهید حزب الله 11/11 در واقع 11 نوامبر روز شهید حزب الله است، در روزی که شهید احمد قصیر عملیات علیه اسرائیل کرده بود که کشته‌های بسیاری روی دستشون گذاشت، اون روز به نام روز شهید حزب الله نامگذاری شده در تقویم در واقع مقاومت. اون روز حاج محمد عفیف در مجمع سید الشهدای زاهیه در جایی که سید حسن نصرالله بارها صحبت کرده بود یا کنفرانس های در واقع صحبت های تلویزیونی رو داشت، اما مردم به خاطر امنیت اونجا جمع می شدن، سید خودش نمیتونست حضور پیدا کنه و از طریق ویدیو کنفرانس صحبت می کرد. حاج محمد اونجا کنفرانس خبری گذاشت و به نوعی اسرائیلی‌ها انگار انتقام گرفتن از کسی که این کارا رو باشه می‌کرد، به قول معروف به چالش می‌کشید اسرائیلی‌ها رو. و حتی توی یکی از صحبت‌هاش حاج محمد یادم درست احمد گفتش که نتانیاهو این بار از شر از دست پهپادهای ما در رفت، ولی معلوم است سری بعدی این اتفاق براش بیفته و خوش شانس باشه. این به نوعی انتقام اسرائیلی‌ها بود از حاج محمد، درسته؟
صد درصد. یعنی همه ما